بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بریزید. بحث ما درباره تجسم اعمال بود. اعمالی که ما انجام میدیم برای ما تجسم پیدا میکند. درباره تجسم اعمال جلسات قبل بیان شد که ما تجسم اعمال سه جور داریم، سه نوع داریم. یک نوع ظهور وجهه ملکوتی اعمال بود. تمام اعمال ما در دنیا یه وجهی دارند، در آخرت هم وجهه دیگری دارند. ما در دنیا اون وجهه دنیاییشو میبینیم، به آخرت که وارد شدیم اون وجهه آخرتی رو میبینیم. دنیا رو در اصطلاح عالم ملک میگن و آخرت رو عالم ملکوت میگن. ما در دنیا چون عالم عالم ملک، وجهه ملکی اعمال رو میبینیم. وقتی رفتیم به عالم آخرت، اونجا عالم عالم ملکوت، وجهه ملکوتی اعمال رو میبینیم. الا افراد نادر، افراد خاصی که در همین دار دنیا خود ملکوتی بشن، باطنهاشون باطنی ملکوتی بشه. به ملکوتی بودن باطن دیده ها ملکوتی بشه. وقتی دیده ها ملکوتی شد، اگرچه این عالم عالم ملکه، چون خود اینها ملکوتی شدند میتونن در همین دنیا ببینن وجهه ملکوتی را. در این باره صحبت کردیم، آیات روایات بیان شد و دیدیم روایات صراحت داره که نماز ما میاد کنار ما وامیسه، روزه ما میاد کنار ما وامیسه، زکات ما، حج ما، اعمال ما بد یا خوب کنار ما میاد و ما را با اعمال مجسم شده خودمون مواجه میکند. این یک نوعش بود. نوع دیگر را هم بحث کردیم. خلاصه این نوع این بود: جهنم و بهشت برای ما خالی است. ما با اعمال می سازیم بهشتمون رو و جهنممون رو. این اعمال ماست که برای ما قصر، نهر، درخت، حور ایجاد میکنه. و این اعمال ماست که برای ما آتش، مار، عقرب، اون چیزها رو به وجود میاره. آنچرا که بعد به رخ ما میکشند، اعمال ما اونها را ساخته. بله، در بهشت اعمال ما یک مقدار می سازه و لدینا مزید، خدا بالاتر را خود اعطا می کنه. اما اصل به اعمال ما ساخته می شه، تفضل خدا همه جا کار می کنه. اما در جهنم آنچه که به سر ما می آرن در واقع اعمال خود ما بود. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس. گاهی انسان خودش آتش گرم کنه جهنم میشه، گاهی اعمال خود انسان آتش ها بپا میکنه، همانطور که این اعمال در دنیا آتش افروزی میکن، اونجا هم همینطوره. بغض ما نعوذ بالله به اهل بیت آتش سر ما میاره. لو اجتمع الناس على حب علی لما خلقت النار. اگه مردم به محبت علی جمع می شدن، اصلا من خدا آتش رو خلق نمی کردم. یعنی بغض علی آتش بپا کنه. در این بار هم صحبت شد، به تجسم نوع سوم رسیده بودیم که چند هفته مناسبت اومد جلو، بحث ما قطع شد. انشاءالله امشب دنبال بحث رو می گیریم. بحث سوم تجسم اعمال در همین دنیاست. در همین دنیا آنها که ارتباط با خدای عالم دارن، امنیت و آرامش دلی دارن، آنها که با خدا همراه نیستند، اینها اضطراب خاطر دارن، اینها در دل ناامنی دارن، آرامش ندارن. قرآن می‌فرماید ای الفریقین احق بالامن، کدوم گروه امنیتشون سزاوارتره؟ خدا اول سؤال مطرح میکنه، ای الفریقین احق بالامن، آیا اونها با خدا هستن امنیت دارن یا اونها که با خدا نیستن امنیت دارن؟ آنها که با خدا مأنوسن در امنیتن یا اونها که با خدا انس ندارن در امنیتن؟ خدا و این سؤال رو مطرح میفرماد، بعد خود خداوند جواب میده، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن، آنها که ایمان دارن و ایمان را به ظلم آلوده نکردن، امنیت از آن اینهاست. اولئك لهم الامن، اونها که به ادبیات عرب آشنان میدونن اولئك لهم الامن، در واقع این لهم باید بعد بیاد، اولائک الامن لهم، اینجور باید بیاد، اولائک لهم الامن. این تقدم ما حقه و تأخیره. آنچه که باید بعد بیاد، اول که اومد این اتحصار میرسونه، یعنی منحصرن اهل ایمان امنیت دارن. در جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاکه بعد نعبد باید بیاد، مفعول باید بعد بیاد، ایاکه نستعین مفعول بعد نستعین باید بیاد. اون که حقش مؤخره، اگر مقدم شد انحصاره، یعنی خدایا فقط تو را میپرستیم ولا غیر، و فقط از تو کمک میخواهیم ولا غیر. اولئک لهم الامر، یعنی اینها هستن فقط که اهل امنیتن. بعد می فرماد و اولائک هم المهتدون، و فقط اینها هستن اهل هدایتن. یه جمله کوتاه عرض کنم. هدایت رو عزیزان می دونید ما دو جور هدایت داریم. یک هدایت عامه هست که خداوند برای عامه خلق باب هدایت رو باز میکنه. انا هدیناه السبیل، ما راه نشان دادیم، اما شاکرن و اما کفورا، میخوای بیای میخوای نیای، فقط بدون انا هدیناه السبیل راه بیان شد. این هدایت عامه است. در این هدایت عامه همانطور که به سلمانش خطابه، به ابی ذرش خطابه، به ابی لهب و ابی سفیان هم خطابه، به هر دو داره خطاب میکنه. هدایت خاصه بعد هدایت عامه است، ولذا اگر اون کسی در هدایت عامه مطیع فرمان حق بود، آنچه خداوند فرمود عمل کرد، برای افراد مطیع در هدایت عامه در هدایت خاصه رو باز می کنه. با این قید در هدایت عامه چه مقدار مطیع بود، چه مقدار فرد ممتثلی بود، به همون مقدار هم در خواستار آواز میکنند. جناب مقداد، جناب ابیذر، جناب سلمان، هر سه عبد مطیع بودند. اما سلمان 10 درجه ایمان داشت، ابیذر 9 درجه، مقداد 8 درجه. هر سه تا اهل هدایتند، هر سه تا اهل ایمانند، اما دری که برای ابیذر باز کردند برای مقداد باز نکردند، دری که برای سلمان باز کردند برای ابیذر باز نکردند. برادر در روایت آمده لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر آنچه به سلمان نشون دادیم اگر به ابیذر نشون میدادیم، ابیذر با 9 درجه ایمان نمی کشید. اولئک هم المهتدون، این هدایت هدایت خاصه هست به افرادی که الذین آمنوا اهل ایمان بودند و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان را با گناه خرابش نکردند. بر اینها یه در دیگه وام می‌کنیم که برای اغیار این در را باز نکردیم. خب در این باره جلسات قبل مقداری صحبت شد، الان بریم در این ور قضیه. افرادی که با خدا کاری ندارند، چطور ایمان در دنیا امنیت میاره، چطور ایمان در دنیا آرامش خاطر و راحتی دل میاره که قرآن این تعبیر رو با بیانات مختلف بیان کرد، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بدانید ولی الله آرامش دل داره، نه خوفی از آینده در دل داره و نه حزنی از گذشته، از قبل و بعد خیالش راحته، زیرا دل به جایی سپرد که اونجا همه چیز داره. همانطور که اولیاء الله لا خوفون ولا یحزنونن، آنها که اولیاء الله نیستن هم خائفن از آینده هم محزونن از گذشته، دلی ناآرام دارن. اینها دلشون مضطربه. دل چرا مضطربه؟ چون به جای محکمی دل رو بند نکردن، چون به جای مقتدری دل رو نسپردن، ولذا اینها تو استراب به سر میبرن. قرآن شریف بر این باره نکات بسیار زیبا و عجیبی آورد. به آیات نگاه کنید. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدا هر کس را که بخواد هدایت کنه دل او را برای قبول اسلام باز میکنه. و من یرد الله ان یذله، خدا هر کس را که بخواد گمراه کنه، با اینو میدونید یه خدا کسی رو گمراه نمی کنه، خدا هم کسی رو بی علت هدایت نمی کنه. خداوند اسباب هدایت رو فراهم کرد. اگر انسانی دست به اون اسباب زد، خدا دستشو میگیره به راه میاره. اگر انسانی دست به اسباب هدایت نزد، خداوند او را رها میکنه. رها کردن خدا یعنی اسلال، او اونقدر میره تا ته جهنم سر در میاره. و من یرد ان یذله، اگر خداوند کسی را به اعمال بد خود او بخواد گمراه کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، دادن او را تنگ قرار میده، که انما یصعد الى السماء، از کوهنوردها اگر بپرسید هرچه از زمین فاصله بیشتر میگیرن، چون اکسیژن کمتره تنفس مشکلتره. برازان اونها که کوهنوردی عادت ندارن در ارتفاع خیلی بالا نرن، اکسیژن کمه، هوا رقیقه، تنفس مشکله، باید بیشتر تنفس بکنه، اکسیژن را جذب بکنه، یهو دل قلب از کار میفته. قرآن اینجا یک تشبیه امر معقول به محسوس کرد که یجعل صدره ضیقا حرجا، خدا قلب او را ضیق قرار میده، مثل کسی که داره به آسمان صعود میکنه، چطور بالا بخواد بره هوا کمه، به دل فشار میاد، طاقت نمیاره. اگر انسانی به اعمال بدش خدا او را رها کرد، این به احکام اسلام نمیتونه رو بیاره، چون دل او ضیق شد. خداوند عالم از این تشبیهات تو قرآن زیاد داره. آنجا که یه امر معقوله بخواد امر معقول برا ما جا بندازن، چون ماها با امر معقول با امر معنوی اوائل کار مقداری بیگانه هستیم، خداوند عالم در قرآن شریف به یه امر مادی مثال میزنه. به امر مادی نگاه کن، این امر مادی چه فرمیه، معنویش هم همینه. مثلا من یشرک بالله، آن که شرک به الله آورد، تا که انما خر من از سما، انگار از آسمان به زمین افتاد، و تختفه الطیر، و پرندگان آمدن بدن ریز ریز او را گرفتند و بردند. شرک به الله یعنی چه؟ یه امر معنوی. اثرش چیه؟ اون امر معنوی. خدا یه مثال میزنه، اگر انسانی رو از آسمان به زمین بندازد چی ازش میمونه؟ به زمین که افتاد بدن تیکه تیکه شد، پرنده ها میان هر تیکه رو ببرن، چیزی از او باقی نمونده. این شرک به الله چیزی ازت باقی نمیگذاره. یه امر معنوی رو به یه امر مادی قیاس کرد تا مطلب دست ما بیاد. و یا درباره آنها که دنبال غیر خدا میدوند در سوره عنکبوت نگاه کنید، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان احون البیوت لبیت العنکبوت. آنها که غیر خدا را یار قرار میدن، افرادی هستند که خانه عنکبوتی ساختند. همانا بدانید از تمام خونا سوسته خونه عنکبوته. یعنی چطور غیر خدا پوچ هیچ چیزی نیست، بدانید که دنبال غیر خدا نباد بدوید. مثال خانه عنکبوت، خانه می سازه، باد آسانی بیاد خانه در هم پیچیده به هوا میره. غیر خدا مثل لانه عنکبوته، قوام نداره، یه باد بیاد برچیده میشه. اگر انسان دنبال غیر خدا رفت، این فرمیه. یه امر معنوی رو اولیا گرفتن غیر خدا به یه امر مادی مثال زد، خانه عنکبوتی. خانه عنکبوتی خانه سسته، یعنی غیر خدا را اولیا قرار دادن چیزی بارش نیست، دنبال غیر نرید. در اینجا خداوند یه مثال آورد و این دعو قرآن شریفه. حالا با این بیان آنهایی را که دنبال ایمان نرفتن، اینها دلی ناآرام دارن، دل مضطربه، دل آرام نیست. یه قضیه رو من چندی قبل همینجا بر ایزان نقل کرده بودم. یه کسی کاری داشت به یه بنده خدایی در زد، غلام دم در آمد، چی کار داری؟ گفت من با دوست فلانی هم خب ببینمش. گفت تو بفرمایید. یه من رفتم در اون خانه، دیدم چه خانه زیباییست، گلها، باغها، سبزکاریها، درختها، خونه وسطی، صخری، آبشاری، چیز خیلی زیبایی بود. من یه نگاه کردم به خانه بسیار زیبا، رفتم تو فکر که خونه ما چیه، خونه این چیه، یه خونه ما دو واجب هم نمیشه، خونه این بنده خدا این همه تشکیلات بلان. تو دل میگفتم عجب رفیق ما یه چیزی به هم زد، چقدر زندگی راحت و زیباست. در همین افکار زیبایی منزل بودم، دستی خورد به شونه ها، برگشتم دیدم رفیقمه. بعد وقتی دید من تو فکرم، فکرم رو فهمید چی دارم فکر میکنم، گفت مثل که زیبایی خانه تو رو گرفته. دیدم همینطوره، خونه بسیار زیبایی داری، خوش به حالت، دیگه لبخند تلخی به لبانش آمد و گفت به خدا قسم آنچه این منزل زیبا تشکیلات حاضرم همه را به تو بدم، اون را هدیه خیالت رو به من بدن. همینجا برام زندانه، من آرامش ندارم اینجا. شما ظاهر میبینید، من چیز دیگه در اون در وجودم احساس میکنم. این عدم امنیته. قرآن میفرمان اولائک لهم الامن، آن که با خداست امنیت داره. عکس چی میشه؟ آن که با خدا نیست امنیت نداره. به ظاهر زندگی او گول نخورید. باز همین مطلب رو قرآن تصریح داره. بنازم به عظمت قرآن، آنچه را که از ذهنمون میره، افکارمون میره، قرآن بیان کرده. نگاه کنید به آیه. گاهی انسان خیال میکنه که این بنده خدا چقدر زندگی وسیعی داره، این بنده خدا چقدر پول داره، چقدر اسباب داره، پول فراوون، ماشین متعدد، ویلا، ویلای تابستانی، ییلاقی، زمستانی، خونه‌های متعدد برای هر بچه، یک جای مستقل، هم حمام و اتاق خواب و مطالعه و همه چی. انسان نگاه به تشکیلات اون میکنه، اصلا میمونه در وسعت این تشکیلات. قرآن چی میفرماد؟ ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، ای مردم شما رو به عجب در نیاره مالهای اینها و اولاد و ثروت اینها، تعجب نکنید. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد با همینها که شما چیزهای عجیب میبینید، خدا با همینها میخواد بیچارش کنه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، با همین پول، با همین خانه، با همین ثروت، با همین تشکیلات، خدا میخواد جان رو به لب او برسونه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، تا به پای مرگ برسن، بمینن، بمیرن در حالی که چیزی ندارند. اموال شما رو به عجب در نیاره. نگید چقدر پول داره. زمانی که قطعنامه 598 رو امام امت رحمت الله علیه قبول فرمودن، عده زیادی در کردند و مردن. یه قطعه تو بهش زهرا بنامه قطعه 598، پولدارانی که دق کردند و مردن اونجا در کردن. ها اون که نداره، خیالش هم راحته، دنیا رو آب ببر، اینو خواب میبره. اون که داره چی؟ یه مثال میزنه مولا. مثال اگه انسان افاده یه خونه داره، مثلا مغازه هم توی شهر قم نداره، ایام جنگ آمد قم رو بمباران کردن، این چی میگه؟ بم کجا خورده؟ کدوم خیابون خورده؟ اگه اونجا که مغازه اونجا خورده باشه، در تشویش لا حول ولاست که این بم کجا را زدن؟ اگه اونجا مغازه من باشه. اون که نداره چی؟ از همین اوضاع راحت. چرا؟ چه خیالش جمع چیزی نداره، میخواه حالش بخوره. خب خدا میخواد با همین اموال عذابش کنه. یا در آیه بعد، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسب الظمآن ماء، عجب تشبیه عجیبه. اونها که کافرن، اعمالشون سرابه، تشنه سراب را آب میبینه. به این هوا که این تشکیلات خانه و زندگی عجب تشکیلاتیه، به دید خود رو نگاه کنید، همه را بری کاخی روی برف می روی آب میبینه، به چیزی قوام نیست. اون نداره، میگه ما بدون شب محتاجیم، اون سه تا ده جور غذاست. اون چون تشنه هست اینجا را آب میبینه، در واقع سرابی بیش نیست. همین معنا را آنها که با خدا کاری ندارند، آنها که با خداوند عالم بیگانه هستند، آنها که با مقتدر عالم وجود ذات اقدس الله و انبیا و ائمه کاری ندارند، اینها در چه نکبتی هستند؟ شما را جدا به این آیه توجه کنید. آیه چند بار مطلب را با لسان مختلف تعبیر آورده. او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعضن. اینها در یک دریای عمیق ظلمانی به سر میبرند. یخشاه و موج روی این دریا را موجی گرفته، من فوقه موج روی اون موج و موج و دیگر گرفته، من فوقه سحاب ظلمات بالا امواج را ابرهای ظلمانی گرفته، بعضها فوق و بعضن، اونقدر طبقهای ابر آمده که ظلمتها روی ظلمتها اونقدر ظلمت آمده، اذا اخرج یده لم یکد یرا، اگر دستش هم در بیاره دستشو در این ظلمتها نمیتونه ببینه. چه تعبیر عجیبیه، یعنی دنیا ظلمانیست، اذا تو ظلمت آرامش نداره، اذا تو ظلمت ها آرامش خواه استراب داره، نکنه قدم تو چاله بیفتم و چیزی سرم خراب بشه، نکنه اوضاع برگرده. من قرآن این نکته کلی میفرماد، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اون که خدا براش نوری قرار نداد هر چه بدومه نور پیدا نمیکنه. اونقدر نکبت به سرش میاد دست خودش هم در بیاره در این یه وجبی هم نمیبینه. یعنی اینا زندگانیشون اینجور به هم ریخته و نکبت باره. حالا این آیه بیارید کنار این آیه، الا آگاه باشید، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به اون تعبیر نگاه کنید، به این تعبیر نگاه کنید، اولئک لهم الامن، اینها در آرامشند، این در دریای لجی رویش موج، روی اون موج موج دیگر، روی اون موج ظلماتی از ابرها یکی بعد دیگری، اونقدر ظلمت گرفت که دستش هم نمیبینه. آیا اون که در این وضع هست آرامش خاطر داره؟ که در این نکبت ها افتاده امنیت براش هست؟ تمام مال تجسم به اعماله. اگر او امنیت داره ایمانش براش به ارمغان آورد، اون که نداره نکبت اعمالش بود. آیا به واقع قرآن شریف با این بیان رسا با ما صحبت نمی کنه؟ امنیت می خواهید در خانه خدا، توت الملک من تشا و تنزع الملک من منتشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدکن خیر انک علا کل شیء قدیر، همه چی دست توست، عزتم دست توست، ذلتم به دست توست، تو به هر کار قادری. انسان با این قادر متعال کنار میاد، باز خوف داره، باز میلنگه تو سختی ها، چه کنم میگه؟ آن کسی چه کنم بگه که به جای پشت نداده باشه، آن کسی چه کنم بگه که پا روی هوا کرده باشه. در کنار این مطلب دو سه مطلب دیگه جلو میاد، انصاف قضیه باید ما به این نکات خیلی دقت کنیم. مقدمتاً دقت بفرمایید، این عالم عالم اسبابه، خداوند تبارک و تعالی این عالم را عالم اسباب قرار داد، هر چی میخوای باید از قبل اسبابش بیای. حتی خود خداوند عالم هم ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خود خداوند عالم هم از قبل اسباب کار میکنه. اگر بناست سرزمین قوم ها سلخیز بشه، بی بدن به نماز شب توفیقش میدن، نماز شب بخونه در مقام براش باز بشه. اگر بنات به کسی مقامات ندن در شب بیدارش نمی کنن که بیدار نشه، مناجات نکنه، مقام تو کار نباشه. اگر بنات حاجت کسی را بدن دلشون می نرزونند، عشق جاری میشه، اشانه دروا کردنه. اگر بنات به کسی چیزی ندن دل را نمی لرزونند، عشقم جاری نشه، تلمی هم نداشته باشه، از اسباب میاد جلو. منتها اسباب با هم دیگه فرق میکنه. یه بار دامنه اسباب خود این فرد رو میگیره، یه بار دامنه از اونقدر وسیعه دیگری رو هم شامل میشه. در روایت آمده یه خداوند عالم برای یه قومی اراده بلا و نزول نکبت کرد، اما دید که در اون دل شب یک پیری، یک کسی دل شب داره مناجات میکنه، دست به عالم بلند کرده، داره با خدا راز و نیاز میکنه. خدا به حرمت عشق او و چشمان گریان او و زبان مناجات گوی او، خدا از اون قوم بلا را کنار داد. اینجا سببی آمد، نه فقط خود، قوم نجات داد. این وسعت اون سببه، تا سبب تا چه مقدار کار کنه. در جنب مثبت هم همین موضوع، در منفی هم باز همین موضوع. اگر قومی دنبال گناه بره، اگر قومی با خدای عالم کنار نیان، دنبال معصیت برن، روایت زیادی خدا بلا نازل میکنه. حالا جایی دور مثال خیلی تازی براتون بزنم، روایت گناه کردی خداوند بارون را قطع میکنه. خب قومی گناه کردن، شاید تو هم افراد صالح هم بودن، افراد پاک بیگناه هم بودن، اما اگر هوا بارون نیامد، خوی سالی شد، حتی صالح ها هم تو تنگنای قحطی و کم آبی قرار میگیرن. سببی آمد جلو، سبب گسترش داشت، جا در جنبه مثبت یا در جنبه منفی. این یک مطلب دقیق بفرمایید، چون موضوع بعد میخوام بگم این مطلب مربوطه. نکته دوم دقیق کنید، در روایاتی که الان براتون میخونم آمده، گاهی انسان اگر کار خیر انجام داد، گاهی برکاتش به ابوین هم میرسه، گاهی به فامیل ها هم میرسه، گاهی به همسایه ها هم میرسه. این کار خیر کرد، دامنه عام. اگر انسان کار بدی انجام داد، چندین روایت هست از نکبت ظلم او فرزندانش حتی نوه‌هاش هم بهره مند میشن. نیز ظلم دامنش میاد، بچه‌هاش هم میگیره. این دامنش میاد، نوه‌هاش هم میگیره. به راوی است آقا این ظلم کرده، به بچه‌هاش چه مربوطه؟ به نوه‌هاش چه مربوطه؟ این بدی کرد. چون بعدی ها بدی ببینن، امام سلام الله علیه به آیه قرآن دست میزد، میگه قرآن اینجور میگه. منتها خب امام در این روایات نشکافت برای اونها که چی میشه. البته جای دیگه امام بیان کردن، آنچه که ما میفهمیم ما از تعلیم خود ائمه اطهار دیم حرف میزنیم. به این مطلب باز بشه، به این نقطه دقت کنیم. از بگم مثال بزنم، با این مثال مطلب واضح تر میشه. اگر بناس یه پارچه بسوزه، خب ما دو چیز میخوایم. یک، وجود مقتضی میخواییم، مقتضی سوزوندن بیاد. اون چیه؟ آتیشه. باید آتشی باشد تا پارچه بسوزد. این آتش مقتضیست. آیا وجود مقتضی فقط کافیه که پارچه بسوزونه؟ نه، فقدان مانع هم میخواد. مانع چیه؟ باید پارچه خیس نباشه. گویا این مقتضی موجوده، آتش هست، چون پارچه خیسه نمیسوزه. زاد برای سوزوندن پارچه هم وجود مقتضی میخواییم، آتش، هم فقدان مانع میخواییم، پارچه خیس نباشه. اگه این دو فراهم شد، پارچه یقینا خواهد سوخت. در بحث ما این، خوب دقت بفرمایید، پدر ظلم میکنه. ظلم پدر مقتضیست نکبت رو ببارونه، هم بر او هم بر دیگران. مقتضی موجود شد، حالا چرا بچه چوب میخوره به گناه بابا؟ چرا نوه چوب میخوره به ظلم جد؟ چرا؟ مقتضی را او ایجاد کرد. اگر بچه متقی باشد، تا تقوا مانع ایجاد میکنه اون مقتضی ظلم سر بچه خراب بشه. یا نوه تقوا ایجاد میکنه، تقوای نوه مانع بر اون مقتضی ایجاد میکنه، لذا ظلم پدر مقتضی. حالا اگه بچه بی تقوایی کرد، خب بچه تقوا نداشت، مانم در کار نبود، ظلم میاد بچه را هم میگیره. پس بچه اگه به ظلم پدر چوب خورد، بی تقواییش هم موثر بود. پدر مقتضی ایجاد کرد، بچه هم مانه را کنار داد، آمد خود تو کلش. یکی سنگی را انداخت، این سر آورد بود، سنگ خود تو کلش. و سنگ سر بیرون نیومد. تو میدونی هوا این الان دارن سنگ میپرونن، میدونی چرا سر بیرون میگه سنگ به کلت بخوره؟ ولذا اگر روایاتی ما بررسی میکنیم، در این روایات فرمودن ظلم به بچه یا به نوه میاد، خودش هم مقصر بوده. آن نگاه کنید، اگر تو جنبه مثبت بریم و تو جنبه منفی، در جلد 81 بهار باب 44 حدیث 57، قال الباقر علیه السلام حما لیله من مرض تعدل عبادت سنه. از آن یک شب تا صبح به حال تب اگر به سر ببره، پاش عبادت یک سال می نویسن. و حما لیلتین اگر دو شب به حال تب به سر ببره، تعدل عبادت سنتین، برو عبادت دو سال در نظر می گیرن. و حما ثلاث اگر سه شبانه رو در تب سوزه، تعدل عبادت سبعین سنه، 70 سال براش عبادت در نظر می گیرن. اضافه که فرمود قال ابو حمزه، ابو حمزه تو جلسه بود، قلتون یک کتب به امام آقا فلم تبلو سبعین سنه، اگر این بچه 70 سال نشده باشه، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، سه شب بیمار بود تب کرد، 70 سال نشد تا 70 سال براش به حساب بیارن، قال فل ابیه و امه، به حساب پدر مادرش هم میگذارن، از پدر مادر به اونها عبادت میگویسن، از اونها گناه را برمیدارن. قال سال بعدی کردن که قلتا فلم یبلغا، اگر ابوین به این سن 70 نرسیده باشن، قال لقرابته، برای فامیلاش میگویسن. قال قلت فلم یبلغ لم یبلغ قرابته، اگر فامیلاش به این سن نرسن، قال فجیران، به همسایه‌اش می‌نویسن. یک وضعی بر این بچه جلو اومد که برکاتش به خودش، ابوینش، غرباش، حتی همسایه‌هاش هم شامل میشه. این وسعت اون سببیست که برکات به دنبال داره. حالا بکسی نگاه کنید، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و زمان خشکی و دریا را فساد قرار گرفت به ظلمی که مردم انجام دادن. آیا همه ظالم بودن؟ نه، تو امت آدم صالح هم بودن، ظلمی کردن که پر ظلم گسترانیده شد. این سوره قرآن رو دقت کنید، آیه قرآن رو که ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریه ضعفا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. این آیه خیلی آیه مهمیه. خب همه ما ها فرزند داریم، برای بچه‌مون هم نگرانیم، تا خودمون هستیم که نگرانیم تا به بعدمون برسه. بچه میره مدرسه، میاد به دانشگاه، میاد توی اوضای گندیده خیابون‌ها، چی میشه؟ با بچه ما کی در تماسن؟ نگار بچه همون گمراه بشن، دم چارچشمی هم مواظبه، باز به ترش کلا میره. تا برای ما بخوا اگه من بمیرم یا مادر پدر مادر برم، این بچه یتیم چی میکنه؟ ما خائفیم. قرآن میفرماد اگر ذریه و بچه هایی دارید که بر اینها خوف دارید، میترسید، فلیتقوا الله، شما با تقوا باشید. ولی یقول قول سدیدا، شما در کلام صادق باشید، خدا به برکت تقوا و درستی شما خدا بچهاتون را حفظ میکنه. یعنی پاکی شما سبب ایجاد میکنه که خداوند بر بچهاتون هم حمایت رو بار کنه. خوف دارین، خوف و علیه میترسین، فلیتق الله، شما با تقوا باشید. ولی یقول قولا سدیدا، شما درست کار بشید. این تقوا از شما بچهاتون را معیاری می کنن. ذیل این آیه شریفه در کتاب نور الثقلین تفسیر جلد یک ذیل این آیه چندین روایت داره. روایت در این زمینه آمده، اگر مال یتیم را ظلما کسی خورد به پا باشه، خداوند عالم عقاب بارش می هم در دنیا هم در آخرت. زیر این آیات این روایات آمده. دقت کنید، ان معلب بن الخنیس، ان معلب بن خنیس، این راوی روایته. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام سوال میگه، پیش امام بودیم، قال دخلنا علی، به امام ششم وارد شدیم، فابتدع امام سلام الله علیه، ابتداء خودش فرمود، این سوال نکرده، خود آقا به قول ما بی مقدمه فرمودن، من اکل من مال یتیم، اگر کسی از مال یتیم به ظلم بخوره، سلط الله علی من یظلمه، خدا بر این ظالم کسی را مسلط میکنه که ظلم بود کنه، او علا عقبه، یا به نسلش ظلم کنه. این کاری کرد که دامنی ظلم میاد او را و غیر او را هم میگیره. بعد فرمود فإن الله یقول، خداوند فرمود، ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا، خدا همین آیه را فرمود، ولی اگر میخواهید بچهاتون سالم بمونن شما با تقوا بهید، اگر شما بی تقوایی کردید اثرات بچهاتون هم میرسه. بچهاتون میخواهید تو درست باشید، خراب شدی مقتضی ایجاب شد، بچه اتم چوب میخوره. این یه روایت. روایت بعدی باسترش میکنه، ان عبدالعلا مولا آل سام، عبدالعلا غلام یکی فرد به نام آل سام بود. قال، این عبدالعلا میگه، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن مبتدعن، باز آقا بی مقدم فرمودن، من ظلم یتیمن، اگر انسان به یتیمی ظلم کنه. البته اینم بدون باشی که ما یتیم میگیم در اصطلاح اون که پدر نداره، بی پدره، بی سرپرسته، اگر ظلم بکنه. یک معنا دیگه یتیم داره که در روایات به شیعیان در زمان غیبت یتیم اطلاق شد. شیعیان، امام سلام الله علیه در پرده غیبت هستن، امام از پدر شیعه هست، پدر ظاهرن بالای سر ظاهرن نیست، او به حمد الله همه جا هست، ظاهر پدر را نمی بینن، لذا از شیعیان در زمان غیبت به یتیم تعبیر آورد. من ظلم یتیمن، اگر انسان به یتیمی ظلم کنه، سلط الله علیه، خدا بر او مسلط میکنه، من یظلمه که به او ظلم کنه، او علا عقبه، یا به بچه ظلم کنه، او علا عقبه، یا به نوه او ظلم کنه. این مقتضی پراکنده شد، حتی نوه را هم میگیره. قال قلتو، راوی از امام سوال کردم که آقا هو یظلم، این باباه ظلم کرده، فیسلط الله علی عقبی او عقبه، خدا به بچه یا به نوهش هم بلا میرسونه. فقال ان الله عز وجل یقول ولیخش الذین، باز امام بی آیه دست گذاشت، آیه میفرماد ای بی تقوایی کردی چوبشون چوب شماها میاد تا به نسلهاتون، باز آیه دست گذاشت. یه بعد بعدی رو بگم من دعاتون کنم. از عبدالله علیه السلام امام فرمودن ان فی کتاب علی، در کتاب حضرت علی سلام الله علیه فرمودن الا ان آکل مال یتیم، آن که مال یتیم رو میخوره، خورنده مال یتیم، سیدرکه و بال ذالک فی عقبی من بعده فی الدنیا و یلحقه و بال ذالک فی الاخره. اگه ظلم کرد، پر ظلم به بعدیهاش در دنیا شامل میشه، آیا قیامت چوبشو میخوره؟ اما فی الدنیا، دنیا چطور چوب میخوره؟ بعد اما به همین آیه دست گذاشت، اگر بی تقوایی کردی چوبشو میخورید شما و نسلتون. و اما فی الاخره، آخرت چطور چوب میخوره؟ فان الله عز وجل یقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. آنها که مال یتیم را به ظلم میخورند، اینا لقمه آتش دارن میخورند، خود حالیشون نیست، اینا به مال آخرتشون. وقتی پیغمبر اکرم برای معراج رفتن، دیدن یه افراد تو جهنم معظمن، از دهانشون آتش میریزن، از عقب آتش بیرون میاد. فرمودن که جب اینا چیکار کردن اینجور عذاب میشن؟ اینور آتش میدن، اونور آتش بیرون میاد، چطور؟ و اینها افرادی بودن در دنیا مال یتیم میخوردن. دارا به عزت پیغمبر آل قسم میدیم از آن چرا که خداوند راضی به اونیست، ما را نجات عنایت بفرماید. خب یه صلواتی هم بفرستید. روز تولد امام حسین بود، آقا ابوالفضل بود، امام سجاد بود، بعدم هفته آینده امام زمان سلام الله علیه. این بالای منبر یهو ذهنم خورد امشب رو درباره جناب زینب کبرا یه عرض ادبی کنیم. کسی که هم به امام حسین حق داره، هم به ابوالفضل حق داره، هم به امام سجاد حق داره، هم امام زمان فرمود اگه چیزی میخواین در خانه عمه ما زینب برید. ما امشب دست توسلی به دامان این قهرمان کربلا دراز کنیم. مرد عزیزمون هم تشریف آورده، ان شاءالله ما رو به فیض میرسونن. خب از کدوم مصیبت زینب بگیم؟ که زینب خیلی مصیبت دید. کاروان رسید به کوفه، اما چه کاروانی؟ گفتن اسرا و خارجی ها رو جمعیت هل هل کنان اومدن، شادی میکردن، به بچه ها لباس نو پوشونده بودن، شیرینی پخش میکردن. زنها که اومدن نگاه به کاروان زینب کردن، دیدن بچه ها گرسنن، آثار تشنگی گرسنی به این چهره بچه ها مشخصه. بعد این نان خرما میآوردن، نان خرما بدن. زینب رد میکرد، بود ان صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. یه ام حبیب نامی بود، او اومد جلو نان خرما آورد به زینب بده، بچه ها بدند. لا اله الا الله. زینب فرمود صدقه بر ما حرامه. ام حبیبه یه نگاه کرد، گفت خانم مگه شما کی هستید که به شما صدقه حرامه؟ اما هر کی هستین به خدا اینها صدقه نیست که من دارم میدم، این نذره. زینب فرمود که نذر چیه؟ چی نذر کردی؟ گفت من یک حاجتی دارم، هر سال نان و خرما بیرون میدم که خدا منو به حاجتم برسونه. اون حاجت چی بود؟ گفت من زمانی در مدینه در کوی بن الهاشم تو خانه علی ابن ابی طالب کلفتی میکردن، یک خانوم زینبی بود به من خیلی محبت میکرد، یه آقا به نام حسین بود در حقم خیلی آقایی میکرد. دست روزگار منو به کوفه کشوند، دلم برای زینب و حسین تنگ شد. هر سال نان خرما بیرون میدم که یه پا به مدینه برم خانوم زینبم رو ببینم، مولایم حسین رو ببینم. یه نگاه کرد زینب به ام حبیبه، گفت خانوم خدا نزد تو برآورد. گفت چطور مگه؟ فرمود نمیخوای بری مدینه، زینبت کوفه آمده. یه نگاه کرد و گفت زینب من کوفه آمد، زینب من کجات برم دست پاشم ببوسم؟ چطور زینب آمد من بی خبر بودم؟ یه نگاه کرد به شهر ام حبیبه و گفت ام حبیبه حق داری زینب تو نشناسی. با تعجب یه نگاه به چهره زینب کرد و خانم مگه شما زینبید؟ به ام حبیبه من همون زینبتم که ما رو به عنوان خارجی اینجا آوردن. ام حبیبه باورش نشد، گفت خانم اگر شما زینبید، زینب من یه علامتی داشت. گفت علامت زینب چی بود؟ گفت زینب من هر کجا میرم با حسینش میرفت. اگر تو واقعا زینبی پس که حسینت؟ گفت به حبیبه یه نگاه بالای نی بنداز، اون سر بریده سر حسینه. حسین من را کنار نهر آب تشنه شهید کردن، سر از بدن حسینم جدا کردن، بالای نیزه ها زدن، چهل منزل ما رو بدوان اسیری آوردن.
ای عقل و خرد مات مقامت زینب، ای همچو علی نطق و کلامت زینب، در قدر و شرافت همین بس که خدا زد تکیه زینب به نامت زینب، دلها رو بردن در خانه امه امام زمان زینب کبرا سلام الله علیه، امه سادات السلام، ای زینب ای منایش السلام، ای رتبه السلام، ای قرة العين الرسول السلام، ای مهجة قلب بتوم السلام، ای نورای استوار السلام، ای مرتضی را یادگار السلام، ای سولت دشمن شکن السلام، ای پیرو صلح حسن السلام، رهرو راه حسین، اون شبی که سرگاه از مدینه رکت کرد زینبم قدم به قدم با حسینش به سوی مکه و از مکه به سوی کربلا همراه با حسینش. از قتلگاهم حسین همراه خواهد، اما این سفر در برگشتن چگونه همراه زینب بود؟ شنیدین سر بریدش بالای نیزه همراه خواهر. از سلام ای ره رو به راه حسین، از سلام ای جان آگاه حسین، از سلام ای زینب ای جان صبور، از سلام ای در همه غمها شکوم. وقتی عبیدالله داره چنه میزنه، زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز خوبی چیزی نمیبینم. از سلام ای زینب ای جان صبور، از سلام ای در همه غمها شکور. عشق کامل معنیش در یک کلام، زینب استی زینب استی و سلام. نقل شده ایام ولادت علی اکبر حسین، یه اشاره ای کنم و دعاتون کنم. سرزمین کربلا افداد و دو شهید، جبونا رفتن، بنی هاشم رفتن، بی بی زینبم دو تا آقازاده داره، اینا رو فرستاد به میدان. درست اینا بعد از علی اکبر به شهادت رسیدن، اما وقتی بدن اینا رو آوردن به خیمه ها، بی بی بیرون نیامده. اما وقتی بدن علی اکبر روی زمین افتاد، دیدن یه خانمی داره با عجله به طرف میدان میره. میبینه دلم علی، نور بسرم علی. گفتن این مادر این جوان خانم، گفتن نه این عمش زینب کبرا. سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شهروی نش علی افتاده، همه گفتن حسین جان داده. جون زینب احساس خطر کرد برا جان برادر. اینجا شاید ابی عبدالله متوجه شد، یه دستی رو شانش آمده، سر و برداشت ببینه خواهر از زینبه. بی گمان جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. سر و برداشت صدا زد جوونا بیایید، بدن برادرتون رو به خیمه برگردانید. با چشم خود دیدم قاتل خاطر چه ها می کرد فرزند دل بنده در خون شنا می کرد در خون شنا می کرد